انجام بده.
بسیار عالی. جناب سنجان، شما چون مدام تو جاده ها هستین، از نزدیک آشنایی دارین، به من بگید که واقعا اوضاع جاده های ما به لحاظ استاندارد خوبه یا نه، یا مثلا ما امسال زمستون باید منتظر افزایش تلفات باشیم نباشیم؟
من نمیگم 100% جاده های ایران ایمنن،
خب
متوسط، نه زیاد خوب نه زیاد بد. نیاز واقعا در مورد ایمنی جاده ها خیلی کار بشه، خیلی کارم مونده در کشور ما انجام بشه. واقعا بعضی از جاده ها اصلا ایمنی ندارن. مثلا شما جاده چالوس در نظر بگیر،
بله.
حتما باید دکتر، حتما شنوندگان عزیز،
بله واقعا
تردد کردن، واقعا این جاده جوابگوی این حجم تردد خود رو نیست. گاهن ما مجبور میشیم یک طرفه کنیم. چرا یک طرفه؟ چون جاده ظرفیت نداره. از روی یک طرفه کردن جاده ها از روی ناچاری است که پلیس تصمیم میگیره برای اینکه مردم زودتر به مقصدشون برسن. حالا شاید یک محدودیت ها ما خیلی کم کردیم حقیقتاً، چون تعدادی ناراضی بودن، تعدادی راضی بودن. اینه که از این ور میرن سفر، از اون ور برمیگردن خوشحالان. اینه که بندهای خدا که ساکن مثلا شهرهای شمالی هستن، خب باید برگردن، باید بمونن 10 ساعت 15 ساعت تا زمانی که محور بار ترافیک از یعنی شمال به سمت جنوب تخلیه بشه، بعد به سمت شهرشون یا محلشون حرکت کنید.
بسیار عالی. نظر شما چیه آقای دکتر خالدی در مورد راه ها؟
دعا کنید، من به عنوان اورژانس میگم، به عنوان کسی که خب مصدومای حواس ترافیکی همه با ما هستن، وقتی ما تو بیمارستانمون تمام امکانات و استعداد رو میتونیم برای بیماران قلبی و تنفسی که واقعا خودشون مقصر نیستن دچار این بیماری میشن، ولی برای تصادفات وقتی دنیا داره میگه قابلیت پیشگیری و به صفر رسوندن داره، خب طبیعتا ما هم خیلی حساسیم. من خواهشم از تمام دوستانی که حالا قبل از ما هستن، یعنی مثل همکاران محترم پلیس، مثل سازمان راهداری، ما باید قوانین بذاریم، یعنی هر خودروی اجازه نداشته باشه تو هر جاده‌ای تردد بکنه، هر راننده‌ای تو هر جاده‌ای نمیتونه تردد بکنه. این که فرمودن جناب سنگ اولش سرعت مطمئنه، دقیقا همینه. شما سرعت جاده نوشته 80، ولی با توجه به لغزندگی و اینکه برف نشسته یخ زده، با سرعت 10 هم نمیشه رانندگی کرد. خب اینها نکاتی است که کسی اگه مهارت نداشته باشه میتونه همه رو اولا به سهمت بندازه و سرنشینان خود رو جونشون در خطره. ما در اورژانس اگر بخوایم ببینیم که ما یه مطالعه‌ای کردیم که کشورهای پیشرفته تو این زمینه چیکار کردن، اونها رو 4 تا حوزه کار کردن. نکته اولش خب رو بحث آموزش دارن کار میکنن، یعنی هر کسی میخواد گواهی نامه بگیره از هر نظر صلاحیتش بررسی میشه، حتی صلاحیت روانیش که حالا وزارت بهداشت شاید خیلی تو این زمینه تبحر داشته باشه. اینکه ما ببینیم چه کسی میتونه رانندگی بکنه، چه کسی بیماری هایی رو داریم، حالا شاید شنوندگان نشیده باشن، که در کوتاه‌ترین زمان ممکن دچار خواب‌آلودگی میشه، یعنی مثلا 20 ثانیه دچار خواب‌آلودگی میشه، سندرم خواب هست و اصلا متوجه هم نمیشه، و این فرد اگر گواهی نامه بگیره، اگر راننده حرفه‌ای هم باشه که دیگه بدتر. ناگهان وقتی ما نگاه میکنیم 7 ماهه امسال نسبت به 7 ماهه سال پیش 40% رانندگان رانندگان حرفه‌ای ما تصادفاتشون داره توی حوادث پرتلفات بیشتر میشه، خب این خیلی خطرناکه. یعنی من وقتی یک راننده حرفه‌ای دارم، بهش اعتماد میکنم، 50 تا 40 تا مسافر رو دستش میدم و این به راحتی میتونه دچار آسیب بکنه و 40 نفر رو دچار سانحه بکنه، این خیلی حرف مهمیه. پس روی آموزش خیلی کار باید بکنیم. آموزش بچه های اورژانس هم هست، یعنی ما باید از لحاظ فنی هم آموزش ببینیم. دوستان پلیس ما، دوستان
بله، من آموزش باید نهادینه،
بله،
بشه.
خب اگه بخوام نهادینه بکنیم، رو همین آموزش بمونیم، بعد بقیه موارد رو بگین. بعد از آموزش پرورش و مدرسه و اینا شروع بشه دیگه. واقعا کاری که مثلا پلیس انجام داد خیلی باحال بود، اون سیاساکتی و انیمیشن ها بود که واقعا خوب بود، یا طرح
همیار
پلیس که ویژه بود، یعنی اصلا ما همچین تجربه درخشانی رو نداشتیم که اینقدر جواب بده، ولی به نظر میاد که متوقف شده.
نه ادامه داره همیار پلیس.
نه همیار هست، میگم طرحی که به اون موفقیت برسه دیگه وجود نداره در آموزش.
ان شاء الله اینم انجام میشه، در حال برنامه ریزی کارهای خوبی انجام میشه در آینده
ان شاء الله. آها میگن که باشه، دیدن آخه تصویریه آقای دکتر، میخوام بگین.
نه من دیگه بیشتر باز نمیخوام.
دوست داشتنی از اینا جام سرنگ خدا وکیل بفرمایید ادامه بدین بحث آموزشو.
پس بحث آموزشه، یعنی ما حتی آموزش‌های تخصصی هم سیستم‌ها باید ببینن. ناگهان ما الان بسیاری از جاده‌های دو طرفه رو داریم که خودروها با هم تردد می‌کنن و برخورد میکنن و مصدومین شما داریم میبرن بیمارستان.
بله.
خیلی وقتا همین یکی از شرکت‌های بیمه جز همین 33 تا عضوی بود که جناب سعید فرمودن. ناخواهید اگه این شرکت‌های بیمه واقعا کارشناسی بکنن، بین این خطوط رو بیان مثلا نمیدونم گاردریل بذارن یا هر چیزی، حتی هزینش برای بیمه خیلی کمتر خواهد شد تا بخواد دیه های این مصدومین رو و و فوتی ها رو بخواد بده. اینها چیزایی که باید همه مطالعه بشه، آموزش ببینیم، بتونیم روش کار رو درست بکنیم. ناخواهید ما الان امروز که کنار هم نشستیم، دستورالعمل حوادث جوی در اثر هشدار هواشناسی به حالا ارگان‌های خودمون دادیم که ما حتی از همکاران پلیس و همکاران راهداری خواستیم که تو مناطق صعب العبور و گردنه‌ها و محورهای زمستانی سختگیری بیشتری بکنن. واقعا اگه یه خودرویی می‌بینن که تجهیزات زمستانی نداره یا اصلا زنجیر چرخ داره بلد نیست ببنده، این اصلا اجازه تردد بهش ندیم. چرا اجازه بدیم که این بره بالا سر بالای گردنه و دچار مشکل بشه، تصادف ایجاد بکنه، آمبولانس من نتونه بره، آمبولانس من بتونه بره، یه نفر بتونه بیاره، 20 تا مصدوم رو نتونیم منتقل بکنیم. اینها چیزایی که ما چون حلقه آخر هستیم، اگر هر حلقه ای جلوتر از ما درست کارشو انجام نده، متاسفانه مصدوماش برای ماست.
برای شماست. خب این حرف منطقی، یعنی شما میفهمید اصلا لازم نیست خود رو توقیف بشه، برگردین من خونش.
کاملا درسته، اصلا اجازه تردد پیدا نکنه. مثلا ما الان خودرویی داریم که نقص فنیه، همکاران پلیس ما به راحتی میتونن تشخیص بدن که یک خودروی دچار نقص فنی هست، تخصصشونه، کارشونه، خیلی بهتر از ما میتونن بفهمن. این رو بلافاصله متوقفش بکنن. از پلیس را میخواد نتیجه دیگه اجازه ندن تردد بکنه، چون هر تردد خطرناک میتونه در پیش مصدوم وجود داشته باشه.
خب پاسخی دارید برای این؟
بله.
مثلا
این کار انجام میشه. مثلا نمونهش همین روز جمعه گذشته در محور حراز من خودم حضور داشتم، بارش خیلی شدید شد، یعنی بعد از آبلی به سمت آمل یا مازندران همکاران ما مستقر شدن، یعنی هر خودرویی که نگاه میکردن زنجیر چرخ داشت، تجهیزات ایمنی داشت،
میذاشتن.
اجازه تردد میدادن. در غیر این صورت باید دور میزد به سمت منزل یا مقصد اولیش رودهن یا تهران برگرده. این کار حتما انجام میشه توسط
یعنی دستورالعمل شما
بله
هست.
بله بله. نقص فنی، خودرویی که نقص فنی دارن پلاکشون عقض میشه، پلاک تعمیری موقت نصب میشه، باید بره تعمیرگاه، زمانی که رفع نقص شد برگرده مجددا کارشناس ما بازدید کنه، اگر نقصی نداشت دوباره به مسیر
جاده. یهو به خاطر نقص فنی یعنی مثلا چیا میتونیم مثال بگیم؟
مثلا
چراغش، مثلا
چراغش از لحاظ جلوبندی، از لحاظ دودزا بودن، صاف بودن لاستیک، همش نقص فنی محسوب میشه.
ولی خب قبول کنید که دونه دونه ماشینا رو نمیتونید چک کنید که.
خب نفرات ما به اندازه این نیست واقعا.
بله.
تعداد پلیسی که ما در کشور هستن به تعداد خودروها نیست 100%. بله این درسته، حرف شما کاملا صحیحه.
بسیار عالی. آقای خالدی، بعضیا میگن که اورژانس در حوزه امداد هوایی اونطور که باید شاید عمل نمیکنه، یعنی شاید تجهیزات کم داره، هلیکوپتر کم داره. این رو تایید میکنید یا نه؟
خب ناکنید بحث اورژانس هوایی، اورژانس هوایی سه تا قسمت داره. یه دونه خود بالگرده.
بله.
یه دونه تجهیزاتی که داخل بالگرد باشه، چون این تجهیزات بالگرد با تجهیزات آمبولانس زمینی فهم کنه، یه استانداردهایی داره به خاطر اون لرزش‌هایی که
بله.
بالگرد داره و اینها، و میمونه نیروی انسانی متبحر. چون ناکنید مریضی که روی زمین هست کاری که ما براش میکنیم فهم میکنه، یعنی من میتونم یک مریضی که داخل زمین هست لوله براش میذارم، باید
تزریق بشه،
با هوا پر میکنم راحت و اینها، ولی در هوا نمیتونم این کار رو بکنم. یه کسی وقتی ریش آسیب میبینه، اگر مثلا 5 سانت حفره در ریش ایجاد شده باشه روی زمین، این در اثر پرواز میشه 25 سانت. واسه همینه که بیمارانی که با هلیکوپتر منتقل میشن هم مهارت بیشتری میخوان، هم تجهیزات بیشتر.
بس یعنی با تجربه این چیزی که میگید، یعنی دامنه مصدومیت گاهی بیشتر هم میشه اگر با هلیکوپتر و بالگرد و اینا جابجا بشه،
اگر مهارتش رو بچه‌ها بلد نباشن. اینجوری.
خب
حالا تو این سه تا قسمت، ما تو قسمت نیروی انسانی خوشبختانه کارشناس فوریت‌های پزشکی داریم که تحصیلات آکادمیک داره.
بله.
و یک ترمش فقط مواد درسی مربوط به اورژانس هوایی رو میگذرونه و ملاحظاتی که باید داشته باشه و حواس پزشک باشه و اینها، چون دیگه مثلا به طور مثال روی زمین من میتونم گوشی پزشکی بذارم صدا رو گوش کنم، توی هوا دیگه نمیتونم، اون یک سیستم دیگه ای داریم، باید بلد باشه با اون کار بکنه.
بله.
پس این اول،
یعنی پس تربیت نیرو انسانی
مشکلی نداریم، توی تجهیزات هم باز مشکلی نداریم. بالگرد دو تا بحث هست، یه دونه این که بالگردی که مخصوص اورژانس هست مدیکوپتر هست، ما تقریبا توی چند سال گذشته تونستیم 5 فروند مدیکوپتر وارد کشور بکنیم، ولی از اونجایی که خب خدمات نیاز بوده ما باید استفاده میکردیم و امداد رسانی میکردیم، 45 فروند بالگردهایی رو استفاده کردیم که عموما ترابری هستن، مدیکوپتر نیستن که بتونن اون خاصیت رو داشته باشن که در هر ساعتی از شب پرواز بکنن، اون بتونن در هر جایی فرود بیان. مثلا ما بالگردهایی رو داریم که متاسفانه در بعضی از کلان شهرها اجازه تردد ندارن، باید حتما دو موتوره باشن و نمیدونم مشکلات این چنین. پس اون تو زمینه بالگرد مشکل،
اون بالگردی که فرمودید 45 تا، اون رو از ارگانهای نظامی در واقع اجاره کردیم،
نظامی هستن، شرکت‌های خصوصی هستن اینهایی که بالگرد دارن، ولی مدیکوپتر هیچ کدوم نیست.
خب ما چرا مدیکوپتر نمی‌سازیم در کشور؟ مثلا شما مثلا سفارش بدید به شرکت‌های سازنده.
هنوز در کشورمون مدیکوپتر امکانش نیست. بله. و تنها اتفاقی که افتاد توی چند سال گذشته توی رایزنی تونستیم 5 فروند بالگردش وارد کشور.
گرون هم هست اینطور که میگید دیگه.
والا عددش فکر میکنم یه زمانی روی 560 میلیارد اینها میگذشت.
خب بعد اصلا اثری داره در مثلا کاهش تلفات؟
بله، ناکنید ما کشور خیلی پهناوری داریم، یعنی کشور عزیزمون رو شما نگاه بکنید، الان که ما اینجا همه کاپشن تنمونه یک جایی هستن هنوز با تیشرت دارن.
بله.
پس
بله.
این وسعت رو میرسونه که شما با یک ساعت پرواز میتونید از گرمترین نقطه کشور به سردترین نقطه کشور برید. پس این یک مطلب. نکته بعدی این هست که اورژانس هوایی به چه درد میخوره؟ الزاماً این که سری اورژانس هوایی در همه جای جهان اورژانس هوایی رو برای این استفاده میکنن که یک بتونن تعداد بیشتری مصدوم رو جابجا بکنن، نکته دوم بتونن که سریعتر مصدومین رو به مرکز درمانی برسونن، الزاماً بالگرد رو برای زودتر رسیدن نیست. ما چون در جاده های کشور تقریبا هر 14 دقیقه میتونیم به مصدوم برسیم.
درست.
پس
با آمبولانس؟
بله بله. بالگرد رو برای این گذاشتیم که بتونیم مصدوم‌های بیشتری رو به جای اینکه مثلا 5 تا پایگاه رو که 14 دقیقه با هم فاصله دارن رو خالی بکنیم برای یک حادثه بیاریم، بالگرد رو اضافه می‌کنیم که تعداد بیشتر مصدوم رو جابجا بکنیم ببینیم.
خب ان شاءالله که پس تضمین بشه بادگردها و مدیکوپترهایی که شما مد نظر دارین. آقای محبی الان خوش اخلاقین، من یه سوال.
بله ما داخل هستیم.
ناراحت نمی‌شین؟
نه بزرگواری.
آقا چرا نیروهای پلیس کمین میکنن قایم میشن؟ یعنی آدم آقا من دیگه نگیر اصلا ها. چون من دیدم،
من نمیگم 100%، ولی ما دستورالعمل داریم، بخشنامه داریم، ابلاغ میشه به سراسر کشور کمین کردن ممنوع. حالا شاید دیگه بعضی متاسفانه شاید تو میگی دیدم پیدا بشه، ولی اینطور نیست، این ممنوع. اصلا ما ابلاغ کردیم به تمام واحدهای پلیس راهنمای رانندگی.
چی گفتیم بهشون؟
گفتیم کمین کردن ممنوع.
خب آقای محبی الان فردا منو تو اتوبان شهید همدانی کمین کردن منو به خاطر سرعت غیر مجاز گرفتن، بگم آقا من میرم دیگه؟ آقای محبی گفته شما کمین نباید میکردید.
100%. ما همیشه گفتیم پلیس در یک محلایی که نقطه حادثه خیزه استقرار مستقر بشه، مردم از دور حضور پلیس رو ببینن. اینطور نیست کمین.
البته اینو دیدم ها که یه سری مثلا سکوهای درست کردید و سایبون زدین و اینا.
احسن.
ولی خب الان مثلا نمونهش دارم میگم دیگه، قبل از تونل شهدا غزه توی اتوبان همدانی ادامه حکیم از غرب به شرق که شما دارید میاد یه پیچه، قشنگ پلیس رفته پشت اون پیچه بین شمشاد و دوربینش رو گذاشته صفا سیتی، یعنی هی سروازه میاد.
حالا این یک مورد، انشالله من حتما این منعکس میکنم.
من هر روز اونجا رد میشم.
باشه،
یعنی دیگه امروز بگید دیگه کمی نه.
حتما
دست شما ده. بعد اگه واقعا
هدف پلیس برای چی این کار رو مثلا انجام کمین کردن ممنوع، من نمیگم
خب کمین که
چرا تو جاده، چرا همکاران ما زمان برف باران یخ حتی همکاران اورژانس،
بله
هدف چیه؟ هدف ما همه چیه؟ کاهش
تصادف.
یک راننده زمانی که گواهی نامه گرفت یعنی تمام آموزش‌ها رو دیده، نه اینکه فقط بهش بگن پلیس هست رعایت کن،
بله.
پلیس نیست تخلف کن. مشکل ما اینه، میگم نهادینه باید بشه بی خاطر، شخص باید اصلا خودش متعهد بدونه که تخلف نکنه، چه پلیس باشه چه نباشه.
بله اگه واقعا سلامتی خودمون و بقیه برام مهمه که کلا نباید اصلا فکر کنیم که پلیس
مردم عزیز باید سلامتی خودشون رو در اولویت اول قرار بدن.
دقیقاً.
عجله و شتاب نکنن. یک ضرب المثل هست میگه دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن.
بله. چون
متاسفانه شد بیشتر تصادفات ما به خاطر عجله و شتاب رانندگان، به خاطر عدم برنامه‌ریزی سفر.
یه فوتبالیستی بود جام سنگ اومده بود تلویزیون آقای دکتر، بعد هول شد این جمله دیر نرسیدن که شما فرمودین و گفتش که هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدن. خیلی آقا پس دیگه الان شنونده های ما که دارن میشنون، اگر با در واقع ماشین پلیسی با عزیز زحمتکش راهوری مواجه شدن که کمین کرده بود و یهو مثلا بین شم شده اومد بیرون، بگه من میرم دیگه،
اصلا میتونن شنوندگان عزیز هموطنان گرامی با 197 تماس بگیرن منعکس کنن، حتما این بررسی میشه.
یعنی
راحت
بگن
ترین
بگن
بله. با 197 تماس بگیرن، مشخصات اون پلیس رو بدن، سریع بررسی میشه، نتیجه هم به اون شخص میشه
اعلام میشه. بله. درود بر پلیس پاسخگو. آقای خالدی، راهکار شما برای اینکه انشالله برسیم به اون صفر، عدد صفر در مرگ و میر جاده چیه؟ یعنی مشخصا اورژانس به ایده رسیده؟
خدمت شما عرض بکنم که من الان یه سوالی از طرف مردم بپرسم.
بفرمایید.
الان فصل زمستان هم هست، الان یک راننده ای اومده یک گواهینامه هم گرفته، حالا میخواد افزایش مهارت بده تو زمینه رانندگی در برف و یخ و اینها، این باید کجا بره آموزش ببینه؟
واقعا کجا بده آموزش؟
همین سوال ماست.
کجا بده آموزش ببینه جناب سر؟
کدوم یک از 33 تا سازمان متولی هستن که من الان گواهینامه گرفتم، توی مثلا سیستان و بلوچستان هم زندگی میکردم، الان انتقال پیدا کردم به اردبیل، اونجا هم همیشه سرد و اینهاست، کجا باید برم آموزش ببینم که من در زمان برف و یخ باید چگونه رانندگی کنم؟ اینها خب سوالاتی که مردم دارن و ما
کتاب آیین‌نامه راهنمای رانندگی شخص مطالعه کرده، آزمون داده، همه چیز داخل اون نوشته. متاسفانه یک مشکلی در کشور ما، زمانی که شخص گواهینامه گرفت دیگه این کتاب آیین‌نامه رو تا آخر عمر کنار میذاره.
بله،
ما توصیه میکنیم، نمیگیم هر روز هر هفته، ولی حداقل سه ماه یک بار باید یک مطالعه داشته باشه. ما کارشناسا حقیقت همیشه مطالعه داریم، ولی اگر ما مطالعه نکنیم ما هم فراموش میکنیم. همه کس حافظه که این نیست که یک بار گواهینامه گرفتی، آیین‌نامه قبول شدی، دیگه تا آخر عمر تو ذهنت هست. خواهشاً شنوندگان عزیز، کتاب آیین‌نامه راهنمای رانندگی را برای همیشه کنار نذارن، زمانی که قبول شدن همیشه دم دست داشته باشن، مطالعه کنن
ایشالله. حالا اینکه نشدنی آخه جناب سرنگ، یه چیز بگیم شدنی باشه، ما الان نمیشه آخه.
خب یعنی میشه پلیس در جاده ها بیاد برای هر نفر آموزش بده که آقا تو زنجیر؟ این کارو میکنیم ما، دیدین رسانه و تلویزیون، پلیس همکاران ما مجبور میشن دیگه کار خودش رها کنه، روانسازی رها کنه، بیا بره زنجیر چرخ ببنده برای
آخه. اگه تو کتابم که نمیشدم یاد بگیره چجوری ببنده که،
الان ما عملی هم داریم، آموزشگاه ها علاوه بر تئوری عملی هم هست.
بعد جام سرنگ چی کار کردن این چیزا، این اپلیکیشن ها و برنامه کاربردی ترافیک که میگن پلیس کجاست؟
یعنی چه؟ یعنی
میگن دیگه، ندیدین مثلا الان هم نمونه‌های داخلیش هم شما که دیدین، میگن آقا مثلا میگن 100 متر جلوتر پلیس سرعتتو کم کن، نمیدونم در محل پلیس گزارش شده، قشنگ همه حواسه جمع شده.
مثلا شما محور خراسان رضوی،
بله
کاملا هست، نوشته کاملا چند کیلومتر جلوتر،
بله بله،
در اکثر جاده هم این کار داره انجام میشه. همین بحث هوشمندسازی یکی از مواردی است که پلیس روی این داره کار میکنه با همکاری سایر سازمان ها، مخصوصا سازمان راهداری، که این اتفاق بیفته. همکاری بیش از پیش سازمان ها با پلیس راهنمای رانندگی میتونه نقطه عطفی در کاهش تصادفات رانندگی باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
بله.
الان ستاییمون مثلا اینجا بمونیم یه ناهاری بزنیم و یه معاشرتی کنیم، ساعت بشه مثلا 4:45، بخوایم بریم خونه هامون.
بله.
از چمران که بخوایم بندازیم بریم تو اتوبان شهید همت و اون چه شرقش چه غربش، دو چرخه نمیتونه رد چه، انقدر ترافیکه. تصور کنید که دم ایران مال یه اتفاقی میفته.
بله.
اورژانس شما چجوری میخواد بهش برسه؟
خدمت شما عرض بکنم که این موزل همیشگیه ماست، متاسفانه در کلان شهرها در مبلمان شهری جانمایی درستی برای اورژانس انجام نمیشه.
یعنی چیکار باید بکنم؟
یعنی مثلا کسی که شهرکی میسازه حتما باید یک جایی رو برای درمونگاه، یک جایی رو برای مدرسه، یک جایی رو باید حتما برای اورژانس هم ببینه.
بله.
این اتفاق نمیفته. ما در شهر تهران مخصوصا حالا جایی که قیمت زمین خیلی گرون هست، موزل اساسی داریم برای پایگاه، راه اندازی پایگاه. یعنی من آمبولانسش رو دارم، نیروی انسانیش رو دارم، حتی کانکسش هم دارم. تو بعضی جاها دیگه میدونم ساختمون نمیشه، کانکسش رو دارم، ولی جا ندارم که اینها رو قرار بدم که بتونم امدادرسانیمو استاندارد بکنم. ما الان در شهر تهران این مشکل رو داریم. جلسات بسیار زیادی با شهرداری تهران گذاشتیم که حتما در مبلمان شهری یک جایگاهی برای اورژانس بگیرن که ما بتونیم در زمان استاندارد بتونیم به اون محل برسیم.
یعنی در واقع معتقدید که باید تعداد پایگاهاتون بیشتر بشه؟
خیلی زیادتر باید بشه. متاسفانه ما الان فقط کاری که میتونیم بکنیم مسکن‌های خیلی جزئی رو استفاده بکنیم. مثل چی؟ مثل این که مثلا من موتور لانسمو راه اندازی بکنم. ما الان در تهران نزدیک 300 تا موتور داریم که اینها الزاماً هم کارشون فقط انتقال مریض نیست. اینا فقط میرسن به صحنه، وضعیت مصدوم رو پایدار میکنن که تا آمبولانس تو همون ترافیکی که شما گفتید بیاد. بله. برسه به محل. یا مثلا جایی که خط ویژه هست داریم از اون استفاده میکنیم که اونم معضلات خیلی زیادی داره. مثلا من از ابتدای چمران نزدیک مثلا جلال آل احمد اگه بیام توی خط ویژه دیگه نمیتونم از این خط ویژه جدا بشم تا دم صدا و سیما.
آره واقعا.
یعنی این یه راهکاری باید دیده بشه که حالا ریموت کنترلی میذارید هر چیزی که من از هر جاش بتونم خارج بشم.
راست میگی نه.
که بتونم خدمات بدم.
الان شما از چمران شمال هم بندازین خط ویژه باید بریم میدون توی دربین.
آره دیگه. دیگه باید برم تا دم همون هولوش جلال آل احمد فکر میکنم یه راهی داشته باشه که ما خارج بشیم. اینها یعنی چی؟ یعنی ما پلنی برای نیروهای امدادی در مبلمان شهری نمیبینیم که حتما باید بیان توضیح بدن. چون کنید هر کسی مثلا، حالا نمیتونم مثال قیاسی بزنم، اگر حالا حریقو میگم.
بله.
یه کسی اگر حالا زندگیش دوچار حریق بشه، خب بالاخره یه خسارت مادی جدی خواهد دید طبیعتا، ولی باز هم میتونه تلاش بکنه بالاخره یا از بیمه استفاده بکنه. ولی یه کسی دوچار معلولیت شد یا فوت شد، واقعا ما نمیتونیم این رو به فرد دیگه برگردونیم. اینا که حتی تمام کشور همه اون 33 تا ارگان نماینده هاشون بیان کنار هم دیگه بریم خونه این فرد، نمیتونیم پدر خانواده رو بهشون برگردونیم. اینها معضلاتی است که ما متأسفانه باشون بوده است.
جام سرهنگ ما خیلی مخلصیم. یه سوال دیگه مونده آقای دهنوی. سوال چی بود بگو من بپرسم جام سرهنگ اینجا. آها آقا، بعضی هستن خیلی زرنگن اینا. اینا میخوام برم
پلیس یا مردم؟
نه زرنگ پلیس که اصلا شبا که ما میخوابیم آقا پلیس بیداره.
بله.
هیچ اون هیچ. مردم مثلا فکر میکنن زرنگه، میان مثلا میخواد تخلفی رو انجام بده، شب میخواد بره مثلا دیگه میذاره رو کروز و میگه آقا مثلا 80 تا برم برسم به مشهد، برای اینم که جریمه نشه مثلا بی پلاکشو میکنه په، چه میدونم بالاخره دستکاری میکنه بدون اینکه محسوس باشه واقعا، و دوربین شما همینجا پویسر هم عکس میندازه و با یک پلاک جعلی مواجهه که این پلاک جعلی که این آقا درست کرده روی ماشینشه در واقع پلاک ماشین منه و جریمه میاد به نام ماشین من. اینو چی کار میشه که؟
این من نمیگم به طور 100% نیست، وجود داره در سالهای قبل، ولی جدیدن یک سیستم روی دوربین ها نصب شده. حتی اگر ارقامم عوض کنه این دوربین اصل پلاک میزنه. من خودم شاهد بودم سال گذشته، رئیس پلیس راه شرق تهران بودم، یک بنده خدای مراجعه کرد به من، گفت آقا من از آزاد راه پردیس تردد کردم، هیچ تخلفی نکردم، انقدر سرعت برای من اومده.
بله.
ما هم از طریق سیستم که بررسی کردیم دیدیم متاسفانه همین ارقام پلاک دستکاری کرده. ایشون خودش فکر کرده که هیچ تخلفی برایش نمیاد، ولی اومد کاملا توجیه کردیم، گفتیم عکس هم داره، حتی این سیستمایی که جدیدن هست عکس پلاکش هم نشون دادیم، گفتیم این دستکاری کردی، هیچی دیگه، رفت پرداخت کرد.
خب نه مگه نمیگین عکس میگیرین؟
بله.
خب عکس یه رقمی رو برای شما نشون میدی.
الان این همین سیستمی که روی دوربینا هست، اما از اون تاریخچه‌ای که داره، از اون پلاکی داره میزنه، یعنی کاملا دستکاری کنه میزنه. من نمیگم به طور 100% این دوربینا در کشور هستن، ولی بله. اکثر محورهای ما این سیستم هست، اصل پلاک میزنه.
یه خبر خوندیم آقای دکتر جام سرهنگ که بله بفهمید.
من حالا خبرتون رو بفرمایید. من خواستم تو جناب سرنگ هست سوء استفاده هم بکنم. جناب سرنگ، ما با این ماشینایی که پشت آمبولانس تکنسین اورژانس تمام تمرکزش اینه که سریعتر برسه، ناکن راهو باید ببینه که از کدوم مسیر بره، برای مریضش چه اتفاقی داره میفته. حالا باید مراقب این ماشینایی باشیم که میلیمتری میان در رقابت همدیگه پشت ماشین آمبولانس.
همه چی بیشتر بر میخوره به رعایت کردن مردم. همون گفتم فرهنگیه آموزش. واقعا فرهنگ ترافیک.
پلیس چه کمکی میتونه به ما
بکنه؟ فقط
جل
اعمال قانون جلوش نمیگیره. ما دیدیم همکارا، در خودم عیناً مشاهده کردم، ولی خب متاسفانه گفتم همش بر میگرده به اون فرهنگ آموزشی که ما از قبل داشتیم.
ولی جناب سرنگ، اگه مثلا با 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا 200 از این ماشینه که انقدر مسخره روز در میاره
برخورد میشه؟
نه بخوابونین فک پلاک.
آمار داریم ما، آمار روزانه داریم. اینطور
میخوابونین ماشینو؟
بله اینطور نیست که هیچ برخوردی با این رانندگان متخلف مجازن هر تخلفی انجام بدن. خیر
آخه بیرون که نگاه کنم تخلف رو طرف داره رانندگی میکنه، ولی عملا به صورت عرفی بخوایم نگاه کنیم این تخلف دیگه، یعنی خودش میتونه عامل تصادف باشه.
ناکنید این تصادفش یه مطلب، ناکن حالا که خود ماشین خسارت میزنه، ماشین اورژانس رو خسارت میزنه، ازش عبور میکنیم، خدا نکرده خودش آسیب بینه، بازم از اینم عبور میتونیم بکنیم، ولی این آمبولانس هیچ وقت دیگه به بیمارستان اون مصدومش رو نمیتونه
برسونه. بله
و بعضن باعث فوت حتی
مطمئن سنش. باش همکاران پلیس هیچ کوتاهی نخواهند کرد به خاطر اینکه مردم سعی و سالم به مقصدشون برسن، به خاطر اینکه سفری ایمن داشته باشن. خودتونم دیدین عینن ملاحظه فرمودید، اینطور نیست که پلیس خیلی سلنگار باشه.
نه با ما اصلا اینو نمیگیم به خود
دیگم. بله تخلفات همکاران ما خیلی زحمت میکشن،
خیلی متشکرم.
شبانه روزی حضور دارن میبینید.
بله و حالا آخر برنامه با یه شوخی تموم کنیم دیگه. خیلی گلایه داشتن که چرا خبر خوش نمیشنویم و بالاخره همه خبرها تلخه و اینا. این روزا اون روز ما یه خبری خوندیم که 40% دوربینای کنترل سرعت خرابه. این مرزم خبر خوبی بود دیگه، جریمه کمتر میشه. خیلی متشکرم. خوش به حال سربازای شما آقای محبی.
بزرگواری عزیز شما استفاده کردیم.
متشکرم. آقای دکتر ببخشید اول برنامه من نام خانوادگی شما رو اشتباه گفتم. جناب دکتر خالدی سخنگوی محترم اورژانس، تا شنبه ساعت 13:30 همتون رو به خدا میسپارم. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان و مخاطبان فهیم شبکه رادیویی گفتگو. از ساعت 14 شما همراه هستید با بخش دوم برنامه های این شبکه و قراره که به مدت 8 ساعت من سید محمد عطهری همراه با محسن جواهری تهیه کننده، بهنام رحمتی صدا بردار، مرتضی نظری هماهنگی پخش در کنار شما عزیزان باشیم. امیدوارم هر جای ایران پهناور صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، سامانه پیامکی ما 30010 35، 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. خب تا لحظاتی دیگر و ثانیه های دیگر شما رو دعوت میکنم به شنیدن گفتگوی اقتصادی امروز با موضوع وظایف دولت در قبال بورس و سهامداران. مدت این برنامه 1 ساعت.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.